سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فینسوفه. اینجا اپیزود دوم پادکست فینسوفه که در خرداد 1403 ضبط میشه. توی فینسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این اپیزود میخوام با هم در مورد سیاست صحبت کنیم. اینکه امر سیاسی چیه، چه سیری داشته که به امروز رسیده و امروز ما چه نگاهی باید به سیاست داشته باشیم. خب سیاست کلمه مدرنیه، یعنی قبل از مدرنیته ما اساساً سیاست نداشتیم. به نیازی نبود افراد با هم دیگه صحبت کنن تا به نتیجه‌ای برسن. سیاست نتیجه آزادی و مسئولیت آزادیه که تا قبل از مدرنیته اصلا وجود نداشته. وقتی شما مسئولیت نداشته باشید، از نظر اخلاقی درگیر مسئله نمیشید. فرض کنید به شما گفتن صبح بیدار شو، برو در یک مغازه فروش رو انجام بده و شب که شد در رو ببند و خودت برو خونه. آخر ماه بهت حقوقت رو میدیم. اینجا شما هیچ مسئولیتی در قبال اتفاقی که صبح تا شب و شب تا صبح توی اون مغازه میفته نداری. شما در هر صورت حقوقت رو میگیری دیگه. اما اگر بیان بگن این کلید این مغازه، شما هر زمان که دلت خواست برو مغازه درو باز کن، هر زمان که دلت خواست تعطیل کن برو خونه، آزادی که توی این مغازه هر کاری دلت خواست انجام بدی. اما اگر که دزد اومد باید جوابگو باشی، اگر فروش پایین بود باید جوابگو باشی، باید قبض آب و برق رو پرداخت کنی، باید اجاره مغازه رو هر ماه پرداخت کنی، باید آخر ماه حقوقت رو بر اساس کاری که میکنی بگیری، نه اینکه یک حقوق ثابت داشته باشی. اگر فروش زیادی داشته باشی حقوقت قاعدتا بیشتره، اگر فروشت کم باشه یا حتی ضرر کنی باید از جیبت پول بدی و تمام مسائل. اینجا شما اخلاقا درگیر قضیه میشی. اینکه من میگم اخلاقا، شما دیگه ذهنتون نره اون اخلاق سنتی که صرفا میگه که دروغ بده، نمیدونم صداقت خوبه و دزدی نکنید و این صحبت ها. نه، منظور من به طور کلی از اخلاق این هست که شما با تشویش وجود مواجه میشید، شما استرس میگیرید، استراب از هر طرفی میاد به شما حمله میکنه و اون ندای درونی که شما رو مجبور به انتخاب میکنه، اینجا انتخاب خیلی مهمه، اون ندای درونی که شما رو مجبور به انتخاب میکنه صدا در میاد. بنابراین منظور من از اخلاق یک همچین مسئله ایه و به طور کلی هر زمانی که من چه در این اپیزود چه در اپیزودهای دیگه در مورد اخلاق صحبت کردم، ذهنتون صرفا اون اخلاق سنتی نباشه. برگردیم سراغ دوست مغازه‌دارمون. قبلا این فرد صرفا وظیفش این بود که یک دری رو باز کنه، کارهاشو انجام بده و شبم که شد برگرده خونش. اما الان این فرد باید به این فکر کنه که چطوری میتونه کار رو توسعه بده، در چه صورتی میتونه راندمان کاریش رو افزایش بده، آیا نیاز به فرد دیگه‌ای هست یا خودش میتونه آیا کارهای بیشتری انجام بده تا نیاز به نیروی انسانی رو کاهش بده، آیا میتونه بخشی از این کار رو برون سپاری کنه. این استراب باعث میشه که بهره‌وری رو این فرد به مرور افزایش بده و دنبال این باشه که پول بیشتری به دست بیاره دیگه قاعدتاً، چون که هدف توی اون مغازه این هست که پول افزایش پیدا کنه، درآمد افزایش پیدا کنه. حالا این چه ربطی به سیاست داره؟ توی حکومت‌های پیشامدرن همه افراد یا حداقل اکثر افراد صرفاً کارگزار بودن، صرفا موظف بودن که یک کاری رو انجام بدن، وظیفه داشتن که یک دستوری که بهشون داده شده، حالا این دستور یا از طرف یک خانی بوده یا از طرف پادشاه بوده یا حاکمی بوده یا هر کسی، که تصمیم گیر اصلی اون بوده. یعنی ما یک تصمیم گیر داشتیم که این تصمیم گیر وظیفه قاضی رو انجام میداده، وظیفه دولت رو انجام میداده، وظیفه همه وظایف قانون گذاری رو انجام میداده، همه کارها رو این خودش انجام میداده و صرفا یک دستوری میداده به کارگزاران اون حاکمیت یا حکومت یا اون حاکمیت محلی یا هر چیزی که بوده و اونها صرفا موظف بودن که برن کار رو انجام بدن و این عبارتی که میگه ما مأمور و معذور هستیم اون موقع معنی میداده. اما وقتی که حکومت ها آزاد شدن، دیگه کسی که توی مجلس نشسته که نمیتونه بگه من مأمور و معذورم، اون داره مستقیم روی قوانین کشور تاثیر میذاره، داره لایحه میده، داره قانون جدید وضع میکنه، داره قانون های قبلی رو حذف میکنه، یا یک استاندار دیگه نمیتونه بگه من مأمور و معذورم. یک رئیس جمهور، یک وزیر، یک وکیل، هیچ کدوم از اینا نمیتونن بگن که ما مأمور و معذوریم، ما صرفا داریم دستور انجام میدیم. چرا؟ چون که اینها مستقیما درگیر هستن و مستقیما دارن تصمیم میگیرن. این اون چیزی بوده که در گذشته وجود نداشته. تصمیم گیری یکی بوده، افراد معدودی بودن و اونها تشخیص میدادن که چه کار باید انجام بشه و اون کار باید انجام میشد دیگه. بحث نمیشد بر سر این که مثلا این کار باید انجام بشه یا نشه، وجود نداشت. مثلا حاکم میگفت آقا مالیات رو 10% ببریم بالا، میریختن کارگزاران حاکمیت هر کسی که پولی داشته از جیبش در میآوردن دیگه. مسئله این نبوده که آیا مثلا این 10% داره کجا هزینه میشه، آیا این جای بهیمی یا با بهره‌وری بالایی هزینه میشه یا نمیشه. اما اساساً بعد از مدرنیته شکل سیاست تغییر میکنه. یعنی امروز ما وقتی در مورد سیاست صحبت میکنیم، در مورد این صحبت میکنیم که این نیروهایی که دارن با همدیگه درگیر میشن، دارن با همدیگه زد و خورد میکنن، هر کدومشون میخوان سرنوشت کشور رو به یک سمتی ببرن، اینها چطوری با هم تعامل میکنن یا به قول فرنگی ها ترید آف میکنن. حالا بذارید یه مثال ساده بذارم تا درکش راحت تر باشه. شما تصور کنید توی محله شما قراره یه جاده کشیده بشه. در پیشا مدرنیته چطوری این اتفاق میافتاده؟ پادشاه یا حاکم یا هر کسی که بوده یه سری مأمور میفرستاده، میگفته آقا از این نقطه تا این نقطه یه جاده بکشید، مردم رو بریزید بیرون، جاده رو بکشید، هر چیزی لازمه خراب کنید، هر جایی لازمه چیزی درست کنید، جاده که تمام شد کشیدید، مردم رو برگردونید سر جاشون. این روشی بوده که در پیش مدرنیته اتفاق می‌افتاده. هیچکس حق اعتراض نداشته چون که دیگه حکم حکومتی بوده، حاکم دستورش رو داده، یا یکی از مثلا متخصصان حکومت اومده گفته اینجا باید یک همچین جاده‌ای کشیده بشه، حاکم مهر میکنه و اونها میرن انجامش میدن دیگه، مأمور و معذورن اونها دیگه، میتونم بگم ما مأمور و معذوریم. اما در حال حاضر اگر بخواد همچین اتفاقی بیفته، یعنی اگر بخوایم در یک همچین کوچه‌ای مثلا یک جاده‌ای بکشیم، باید چه اتفاقی بیفته؟ اول باید یه سری افراد برن اونجا ببینن که آیا جاده کشیدن اینجا موجه هست یا نه. بعد باید افرادی که در اون منطقه هستن توجیه بشن که آقا این جاده که کشیده میشه به نفع هم است. حالا اگر توجیه شدن که این جاده به نفع هم است، یه سری افراد دیگه میان برآورد میکنن که چه کسانی از این جاده متضرر میشن، چه کسانی سود میبرن. غرامت کسانی که متضرر میشن باید پرداخت بشه. حالا شاید مثلا بعضیا بگن که نه الان مثلا توی کشور ما این اتفاق نمیفته، باید بیفته، یعنی این باز مشکلی هست که وجود داره اگر که این اتفاق نمیفته، یا اگر مثلا غرامتی که پرداخت میشه به اندازه‌ای نیست که اون فرد متضرر میشه، دیگه این اون بخشی است که باگ سیستم، مشکل سیستم و باید انجام بشه. اما کاری که باید بشه این هست که افرادی که متضرر میشن از این سیاست باید غرامتی پرداخت کنن. حالا یا این غرامت رو دولت مستقیما پرداخت میکنه، یا اون کسانی که سود میکنن، قاعدتا هر سیاستی یک سری برنده داره یک سری بازنده، در اینجاست که میتونیم برندگان این قانون یا این سیاست رو مجبور کنیم که به بازندگان یک بخشی رو پرداخت کنیم. به عنوان مثال وقتی که یک جاده کشیده میشه، میتونیم بگیم که آقا این زمینی که داره از وسط نصف میشه و ارزشش مثلا یک چهارم میشه، یک دهم میشه، به طور مساوی دوباره تقسیم کنیم زمینهایی که اون اطراف هستن، و یا کسانی که سود میکنن از این اتفاق بتونن یک غرامت یا یک بخشی از این غرامت رو پرداخت کنن. اینها همه اون گمان زنی هایی است که ما میتونیم داشته باشیم توی این زمینه. بنابراین اگر بخوام سیاست رو در دوران مدرن دوباره ترجمهش کنم و بگم که سیاست چی هست، سیاست به یک معنا توجیه اقدامات دولت. سیاست توجیه اقدامات دولت. اما این توجیه منظورم این نیست که ما مثلا هر کاری که دولت کرد بیایم بگیم که این کار درسته. نه، منظورم از توجیه این هست که دولت بتونه مردم خودش رو قانع بکنه که این اقدامی که داره میکنه، این کاری که داره میکنه، این سیاستی که داره میذاره، این قانونی که داره وضع میکنه و این قانونی که داره اجرا میکنه و این شکلی که داره این قانون رو اجرا میکنه به نفع همگان هست. این سیاست. پس حالا دوباره به اون ایده من توجه کنید، سیاست توجیه اقدامات دولت. دولت باید همه مردم رو یا حداقل بخش عمده ای از مردم رو توجیه بکنه که این سیاستی که داره میذاره سیاست درست هست و سیاستی هست که به نفع همگان هست. و این رو میتونیم به شکل عام هم در جامعه پیاده سازی کنیم، این مفهوم رو، این تعریف رو. سیاست توجیه اقدامات افراده. مثلا وقتی میگیم پدر توی خانواده داره سیاست به خرج میده، معنیش این هست که میتونه اقدامات خودش رو توجیه کنه، بگه که آقا این کاری که من دارم میکنم، و توضیح بده و توجیه کنه که این کاری که من دارم میکنم به نفع همه است. یا مثلا وقتی میگیم استاد داخل کلاس داره سیاست به خرج میده یا سیاستش به درستی داره پیاده میشه یا سیاست درستی داره، منظورمون این هست که کلاس رو طوری مدیریت میکنه که دانشجوها باهاش همسو باشن یا حداقل به روش تدریسش علنا مخالفت نکنن. این چیزی است که توی پیشامدرن نبوده. به عنوان مثال توی مکتب خونه اگر دانش آموز میگفته که آقا من با این روش تدریست مخالفم، قاعدتا یه فلکی می آوردن و اون دانش آموز رو به فلک می بستن. یا اگه یکی به پادشاه می گفته که من به روش حکومت دارید نقد دارم، قاعدتا اتفاق خوبی واسش نمی افتاده. حالا ببینیم که چطور باید به سیاست نگاه کنیم. یک تلقی خیلی اشتباهی که مردم ایران توی زمینه سیاست دارن این هست که تصور میکنن یک سیاست جهان شمولی در جهان وجود داره که اون میتونه تمام ابناء بشر رو خوشبخت کنه. به عنوان مثال توی مناظرات ریاست جمهوری قدیم، اگر که برید مثلا 10 سال پیش رو نگاه کنید، یک تلقی از تورم وجود داره که میگن آقا مشکل تورم این هست که دولت پول چاپ میکنه و این چاپ پول باعث میشه که تورم اتفاق بیفته. یعنی اگر که دولت پول چاپ نکنه، که باز این هم یک مفهوم ساده سازی شده است دیگه، دولت لزوما پول چاپ نمیکنه، اساسا توانایی پول چاپ کردن نداره، دولت کسری بودجه ایجاد میکنه، میره به بانک مرکزی تنخواه میگیره، بانک مرکزی پول چاپ میکنه، کسری بودجه رو جبران میکنه و باقی ماجرا، که باز این هم یک تلقی ساده سازی شده است دیگه. ما داریم دولت هایی رو که کسری بودجه فراوان دارن اما تورم شکل نمیگیره به خاطر اون مکانیزم های مالی و پولی که وجود داره در اقتصاد اون کشور. اما میخوام بگم که نگاه چطوری بوده. نگاه این بود که اگر که دولت نیاد کسری بودجه ایجاد کنه، دولت تنخواه نگیره، دولت نیاد فلان کارو انجام بده، دولت بهمان کارو انجام نده، همه چیز حل میشه. یعنی یک مفهوم بزرگ مثل تورم رو که هنوز خیلی از اقتصاددان‌ها سر این که چطوری به وجود میاد، چطوری میشه کنترلش کرد، چطوری میشه باش برخورد کرد، اینو فرو میکاهند و تصور میکنن با یک قانون دم دستی و ساده میتونن حلش کنن. اینو ما خیلی توی جامعه میبینیم. هر کسی که تو این مملکت تاکسی سوار شده باشه با یک سری ایده های سیاست‌گذاری مواجه شده. ایده هایی که این ایده ها عمدتاً شکل ساده سازی شده یه آن چیزی است که در واقعیت میتونه اجرا بشه، قابلیت اجرا داره. و این رو شما از راننده های تاکسی بگیرید تا بالاترین سطح مشاورین اقتصادی. یه مثال دیگه بزنم. یه مشاور اقتصادی میاد میگه که آقای ایکس، آقای ایگر، که شما رئیس جمهور هستید، اگر میخواهید تورم رو مهار کنید، باید این کارو انجام بدید. حالا اون کار میتونه هر چیزی باشه. به عنوان مثال شما باید ترازنامه بانک ها رو تعدیل کنید، یا شما باید تنخواه رو کم کنید، یا شما باید تزریق پول نفت به بودجه رو کم کنید، کاهش بدید. وقتی که مشاور اقتصادی میاد همچین صحبتی میکنه، اون دیگه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قضیه نگاه نمیکنه. اون صرفا میگه هدف من چیه؟ این هست که تورم کاهش پیدا کنه. دیگه این که آقای رئیس جمهور میخواد 4 سال دیگه دوباره رأی بیاره به من مربوط نیست. این که آقای رئیس جمهور حزبش میخواد توی این انتخابات مجلس پیروز بشه، بتونه قوانین جدیدی وضع کنه یا قوانین رو تغییر بده، دیگه به من مربوط نیست. این که آقای رئیس جمهور اومده گفته که من میخوام فلان قدر مثلا مسکن درست کنم، اون دیگه به من مربوط نیست. شما اگر میخواهید تورم رو مهار کنید، بعد این کار انجام بدید. این باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما در امر سیاسی صفر و یکی به قضیه نگاه کنیم، نتونیم نگاه جامع داشته باشیم. اما چطوری باید به امر سیاسی نگاه کنیم؟ اینجا جایی است که من میخوام این پادکست رو تازه شروع کنم. پس یه استراحتی میکنیم، دوباره برمیگردیم تا ادامه بدیم بحث رو. خب با این مقدمه مفصلی که گفتم، بریم سراغ این که ما باید چی کار بکنیم با سیاست. یعنی ما باید چطوری به قضیه نگاه کنیم، چطور باید به سیاست نگاه کنیم. ایده اصلی من در این پادکست این هست که سیاست درست و غلط وجود نداره. یعنی هیچ سیاست درستی وجود نداره که اگر اون سیاست پیاده بشه، اون سیاست رو اجرا کنیم، اون قانون رو بذاریم، هیچ نقطه کانونی وجود نداره که من اگر از اون بگیرم بتونم زمین رو جابجا کنم. پس چی وجود داره؟ صرفاً برنده و بازنده وجود داره. یعنی هر سیاستی که دولت بذاره فرقی نمیکنه این دولت کی باشه، دست راستی باشه، دست چپی باشه، ملیگرا باشه، اسلامی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، یهودی باشه، اصولگرا باشه، اصلاح طلب باشه، هر کی میخواد باشه، تفاوتی نمیکنه که کی میخواد اون قانون رو بذاره و کی میخواد اجرا کنه. صرفا یک چیز وجود داره در سیاست و اون برنده و بازنده است. شما هر سیاستی بذارید، دوباره برگردیم به همون داستان کوچه‌ای که قرار بوده آسفالت بشه یا جاده‌ای که قرار بوده کشیده بشه، شما وقتی میخوای یه جاده بکشی، یه سری برنده داره، یه سری بازنده. قطعا همین اتفاق میفته. شما باید تعادل ایجاد کنی بین برنده و بازنده. مشکلی که اتفاق میفته اینجا چی است؟ وقتی که شما بدون توجه به برندگان و بازندگان سیاست و قانون گذاری میکنی، سیاست گذاری میکنه و استراتژی ملی رو میچینی، اتفاقی که میفته این هست که یه سری افراد اونقدر بازنده میشن بدون اینکه تعدیل بشه این برنده ها و بازنده ها، یه سری اونقدر میبازن که زده میشن از کل سیستم سیاسی، یه سری اونقدر برنده میشن که وقتی به خودشون نگاه میکنن میگن من خودم نمونه زنده فساد در این سیستمم. بنابراین هر دو طرف دارن بر ضد سیستم عمل میکنن، بر ضد سیاست گذار عمل میکنن. چرا؟ چون سیاست گذار واقعا بر اساس نیت خیر دنبال یک سیاست کاملا درسته که همه ازش منفعت ببرن، اما توجه نمیکنه که همیشه یه سری افراد برنده میشن، یه سری افراد بازنده میشن توی هر سیاستی. بنابراین من باید چه کار بکنم؟ من باید دنبال این باشم که کدوم فرد و کدوم سیاست گذار سیاست هایی که میذاره به منافع من نزدیک تره. از این منظر شاید کاملا ماکیاولیستی باشه ها، اما حقیقت همینه. حقیقت این هست که همه باید به دنبال منافعشون باشن. در لیبرالیسم وقتی که ما داریم در مورد لیبرالیسم و سرمایه‌داری صحبت میکنیم، یکی از وجوه سرمایه‌داری همینه دیگه. گفته میشه اگر همه افراد دنبال منافعشون باشن و منافع خودشون رو افزایش بدن، در نهایت وقتی این کیک بزرگ بشه هر کسی منفعتش افزایش پیدا میکنه. حالا میگم باز باید نیروهای تعدیل کننده ای باشند که فساد افزایش پیدا نکنه، نمیدونم امر جمعی دوچار خدشه نشه، همه اینها باید وجود داشته باشه، اما در مرحله اول ما باید دنبال منافع خودمون باشیم، بعد به دنبال امر جمعی باشیم، بعد به دنبال این باشیم که بله حالا اگر که من میخوام منافع خودم حد اکثرش محقق بشه، باز باید برم به یک حزبی برسم، به یک امر جمعی برسم که اینها هم سوی منن. درسته من باید یک سری از منافع خودم رو کنار بذارم، باید از یک سری از منافع خودم بگذرم تا اون خیر جمعی محقق بشه که باز در از قبل اون من هم یک سری از منافعم رو کسب کنم. در نهایت به اونجا باید برسم، اما قبل از اون من باید تشخیص بدم منفعت خودم رو. اگر من یک کارگرم دیگه معنی نداره که من دنبال کسی برم که دغدغش تولید کننده است، که دغدغش این هست که چطوری من بتونم تولید کننده ها رو حمایت کنم. من کارگرم، من باید به فکر منافع خودم باشم نه به فکر منافع تولید کننده. من باید دنبال کسی باشم که دنبال منافع کارگراست. درسته منافع تولید کننده هم اهمیت داره در جای خودش، اما من به عنوان یک کارگر موظفم که به دنبال کسی برم، به کسی رأی بدم که منافع من رو تأمین کنه. من شاید یک کارگر با یک نیت خیرم که تصور میکنم اگر به کسی رأی بدم که دنبال منافع تولید کننده هاست، تولید بهتر میشه، قاعدتا افراد بیشتری استخدام میشن، وقتی تولید بهبود پیدا کنه قاعدتا حقوق کارگر هم بهتر بهش رسیدگی میشه، اما اینطوری نیست. یکی از منافع اون کارخونه دار این هست که حقوق کارگر کمتر بشه، یکی از منافع اون کارخونه دار این هست که مکانیزه بشه سیستم تولید و کارگرهای بیشتر اخراج بشن، قاعدتا حقوق و مزایای کمتری به کارگر داده بشه تا سود اون کارفرما یا اون کارخونه دار یا اون سرمایه دار بیشتر بشه تا بتونه انباشت سرمایه کنه و بتونه تولید رو افزایش بده. بنابراین من به عنوان یک کارگر که نیت خیر داره اگر برم به اون کسی رأی بدم که منافع کارخونه دار واسش مهمه، هم به خودم خیانت کردم، هم به خانواده‌ام خیانت کردم، هم به کارگران دیگری که در این سیستم بودن. و همونطور که ولتر میگه راه های جهنم از نیت های خیر فرش شده. از اون طرف اگر من یک فرد از طبقه متوسط هستم که دنبال این هستم که بهتر کنم وضعیت زندگی خودم رو، به عنوان مثال یک خرده بورژوا هستم، یک کسی هستم که یک کارگاه تولیدی کوچک دارم و از بی‌عدالتی که در حق کارگران این کشور انجام میشه، از در حق دهقانان این کشور انجام میشه ناراضی هم، میرم به کسی رأی میدم به عنوان مثال که به دنبال عدالت هست، به دنبال نمیدونم افزایش حقوق کارگران هست، افزایش حقوق دهقانان هست، باز هم من خیانت کردم، هم به خودم خیانت کردم، هم به هم صنفانم خیانت کردم، هم به کشور خیانت کردم. پس همونطور که گفتم سیاست نه درست داره نه اشتباه، سیاست صرفا برنده و بازنده داره و من باید نسبت خودم رو با سیاست، با برندگان سیاست، با بازندگان سیاست مشخص کنم. بله گاهی ممکنه من بازنده یک سیاست گذاری باشم و گاهی ممکنه برنده یک سیاست گذاری باشم. کل مسئله در مورد اینکه سیاست چگونه باید تعدیل بشه، چه سیاست هایی باید گذاشته بشه و چه سیاست هایی نباید گذاشته بشه این هست که چه برندگانی داره، چه بازندگانی داره، برندگان چقدر قدرت دارن، بازندگان چقدر قدرت دارن و چگونه باید بین اینها یک ترید آف شکل بگیره. وقتی که یک رئیس جمهور میاد بگه که آقا من میخوام نرخ بهره رو ببرم بالا. وقتی نرخ بهره بالا میره یه سری بازندگان ایجاد میشه. بازندگان کیا هستن؟ کسانی که میخوان تأمین مالی بشن، کسانی که میخوان قرض بگیرن، کسانی که میخوان وام بگیرن، کسانی که میخوان با این وام مثلا خونه بخرن، نمیدونم ماشین بخرن یا هر چیز دیگری. کسانی که برنده میشن کیا هستن؟ کسانی هستن که سرمایه دارن، پول نقد دارن، این پول نقد رو میذارن توی بانک و سود میبرن. یه بخشی از سرمایه دارها دارن از این نرخ بهره بالا سود میبرن و جالبه یه بخشی از سرمایه دارها دارن از همین نرخ بهره بالا ضرر میکنن. در مورد نرخ ارز، نرخ ارز اگر از نقطه تعادلش بالاتر باشه یه سری از سرمایه دارها ضرر میکنن، اگر پایین تر باشه یه سری دیگه از سرمایه دارها ضرر میکنن، اگر تورم بالا باشه یه سری از سرمایه دارها ضرر میکنن، اگر پایین باشه یه سری دیگه ضرر میکنن. میخوام بگم که حتی در میان سرمایه دارها و سرمایه گذارها هم این ترید آف وجود داره. واسه اونها مهم است که چه کسی رئیس جمهور بشه، چه سیاست هایی رو پیاده کنه، چه سیاست هایی به نفع اونهاست، چه سیاست هایی به ضرر اونهاست. در مورد تحریم مثلا یه سری از سرمایه‌دارها موافق تحریم هستن، دارن ازش سود میبرن، یه سری مخالفشن، دارن ضرر میکنن. و کل تریدافی که داره در مورد امر سیاسی انجام میشه همینه. کل دعوا سر همینه که چه کسی برنده سیاست ها بشه و چه کسی بازنده سیاست ها بشه. و آیا دولت توانایی این رو داره که تعادل ایجاد بکنه بین برندگان سیاست و بازندگان سیاست؟ و مردم هم باید از این توهم بیان بیرون که فلان رئیس جمهور یا فلان نماینده مجلس یا فلان فرد در بهداری، در شهرداری یا هر جای دیگری یک سیاست درست پیاده سازی کرد یا یک سیاست اشتباه پیاده سازی کرد. هر سیاستی که پیاده سازی بشه، هر سیاستی که اجرا بشه، برندگانی خواهد داشت و بازندگانی خواهد داشت. مسئله سر این نیست که چه سیاستی داره پیاده سازی میشه. مسئله سر اینه که برندگان این سیاست چه کسانی هستند، بازندگان این سیاست چه کسانی هستند و آیا تعادلی بین برندگان و بازندگان وجود داره یا خیر. کل مسئله سر همینه و هیچ کسی هم حق نداره و نباید بر اساس نیت خیلی که داره از منفعت شخصی خودش بگذره تا یک فردی بیاد و یک سیاست درست داخل گیومه دیگه درست رو پیاده کنه. هیچ سیاست درستی وجود نداره. این کل حرفی که میخواستم توی این اپیزود به شما بگم. خب فکر میکنم که اینجا جای خوبی باشه تا این اپیزود رو تمومش کنیم. این اپیزود دوم پادکست فیلسوف بود و ما در مورد سیاست صحبت کردیم. اینکه سیاست چی هست، چطوری باید در موردش فکر کرد و چطوری باید بهش عمل کرد. اگر دوستانی میشناسید که به این محتوا علاقه‌مند هستن و فکر میکنید که میتونه بهشون کمک کنه حتما واسش بفرستید. اگر پیشنهاد یا انتقادی هم دارید خوشحال میشم که بشنوم. خیلی متشکرم و ممنونم. Thank you.